میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده. وقت بخیر میگیم با شما و آرزو میکنیم که یک روز خوب، خوش و سرشار از موفقیت داشته باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خوشحالیم که باز هم توفیق شد که در برنامه امروز ضربان در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. در جلسه قبل در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر سعید محمودیان، متخصص و رئیس اداره سلامت گوش و شنوایی بودیم و امروز هم در خدمتشان هستیم تا ادامه بحث را در مورد علل کم شنوایی مورد بحث و بررسی قرار بدیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما قرار بگیرد. سلام عرض میکنم آقای دکتر، خدمت شما خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. سلام و عرض شاد باش دارم خدمت همه عزیزان شنونده.
خب سپاسگزارم آقای دکتر که باز هم این فرصت رو با ما دادین که در خدمت شما باشیم. در ارتباط با گستردگی و ابعاد اختلالات شنوایی در جوامع بشری، علل و زمینه‌های بیماری و مشکل گوش و خصوص عوامل خطر و ریسک فاکتورهایی که میتونه باعث ناشنوایی یا کم شنوایی شوه مفصل صحبت شد. امروز دکتر اگر اجازه بدین یک مورد خاص از مشکلات گوش را که در جامعه زیاد هست و زیاد هم پرسیده میشه با شما در میان بگذاریم. این مشکل وزوز گوش یا صداهای اضافی و آزاردهنده در گوش که خب اگر باز هم یک توضیحاتی در ارتباط بتین برای ما و شنوندگان بسیار گرامی برنامه، ما از شما خیلی ممنون میشیم. آی دکتر
ببینید، همه عزیزان خب با توجه داشته باشن در وزوز گوش یک علامت و یا نه بیماری، بنابراین در وهله اول بایستی توسط همکاران محترم متخصص ENT گوش حلق و بینی ویزیت بشن. وزوز گوش یک علامت یا یک نشانه هست، به این معنا که یک درد ببینید در بدن وقتی اتفاق میفته، مثلا آپاندیسیت هست، با ظهورش در ناحیه شکم دردی رو فرد حس میکنه که پزشک معاینه میکنه، بعد تشخیص میذاره بر اساس عوامل حالا پاراکلینیک یا کلینیکال تشخیص میذاره و بعد درمان رو شروع میکنه. خب وزوز گوش یه علامت حسیه در سیستم حسی بدن، در مورد بینایی هم یک حسه، شنوایی حسه، بویایی حسه، چشایی همینطور، اینا همه جز عوامل حسی محسوب میشن. تظاهرات مشکل در این اعضا علامت خودشون مثلا در مورد شنوایی از جنس صداست، یعنی فرد یه صدا حس میکنه در سرش یا در گوشهاش. بنابراین تو قدم اول اجبارا باید حتما این عزیزان معاینه بشن، بررسی بشن، عواملی که میتونه باعث بروز این بشه باید توسط متخصص بررسی بشه. خب خیلی از موارد شناسایی و تحت درمان با داروهای مختلف قرار میگیره که تخفیف میدن، اما همیشه به این بسنده نمیشه. یعنی افرادی هستن که رفتن متخصصین هم بررسی کردن ولی خب عامل بیمارگونی ندارن، اما صدا داره دوش. عامل بعدی که باعث وزوز میشه در عامل کم شنواییه. یعنی ببینید افرادی که دچار وزوز گوش میشن اکثرا، یعنی قال بالغ بر 80% مبتلا به یک کمشنوایی در گوششون هستن که این هم باید بررسی بشه، نوع کمشنوایی، اندازه کمشنوایی و جنس کمشنوایی مشخص بشه که آیا حسی عصبی هست، انتقالی هست و غیره، که توسط پزشک و توسط عزیزان شنوایی شناس، همکاران شنوایی شناس ما در واقع شناسایی میشه و گزارش میشه. خب به تبع بر اساس اون اگر عامل بیماری نباشه درمان‌های مختلفی میتونه براش صورت بگیره که اینا کنترل بشن.
تشکرای دکتر از توضیحات مختصر و مفید شما. من امیدوارم که شنوندگان ما توجه بکنن که اولین کار مراجعه به دکتر معالج و متخصص گوش و حلق و بینی هست تا علت شناسایی شود و در صورت امکان درمان لازم صورت بگیره. سوال دیگه ای که آقای دکتر مطرح هست در مورد افرادی است که در حوادث مختلف مخصوصا در جنگ ها و انفجار ها پرده گوششان آسیب دیده و پاره شده و خب مشکلات شنوایی دارند، خصوصا اینا از وزوز گوش شکایت دارند، صداهای اضافی در گوششان میشنوند یا از عفونت های مکرر در گوش شکایت میکنند، اینا چیکار باید بکنن؟
این قسمت اقدام در واقع اقدام برای ترمیم این پارگی پرده گوش هست که توسط متخصص گوش حلق و بینی صورت میگیره. باید این ترمیم صورت بگیره چون ترمیم قطعا جلوی عفونت میگیره، عفونت ها رو میگیره، چون در معرض عفونت هستش قطعا باید عفونت ها اول برطرف بشه، خطر ایجاد عفونت هم گرفته بشه. مرحله بعد رو وزوز گوشش میشه کارهایی رو انجام داد که قطعا این ناراحتی که این عزیزان دارن به مقدار زیادی گرفته بشه. بنابراین وزوز گوش اینجوری نیست که درمان نداشته باشه، چون از هان معمولا وقتی میان مراجعه میکنن به ما میگن این وزوز گفتن هیچ درمانی نداره. میشه با پیشرفت‌های اخیری که انجام شده واقعا با در واقع یک همکاری بین چند متخصص مثل در واقع متخصصین اعصاب، روانپزشک، گوش حلق و بینی، شنوایی شناس، علوم شنوایی در واقع اعصاب، تجمیع اینها و همکاری اینها منجر به یک کمک خیلی خوب به این عزیزان میتونه بشه که این در کشور وجود داره و انجام میشه و به مقدار زیادی میتونه کنترل کنه. فقط باید بدونن که زمان میخواد، یعنی اینجوری نیست که یک فرض کن یه فارنجیت یا یک عفونت گلو باشه که بعدم خب یه پزشک معاینه کنه بگه خب الان عفونت در گلو هست، این آنتی بیوتیک رو بخورید، یک هفته 10 روز بعد همه چیز تموم میشه. نه، زمان با این تیمی که عرض کردم وقتی این عزیزان تحت درمان قرار بگیرن در طی زمان خودشون شاهد هستن که حتما صدای گوش به مقدار زیادی کاهش پیدا میکنه، طوری که عملکرد زندگی اینها برگشت پیدا میکنه. حالا اسم قطع شدن رو نمیارم چون همه انسان ها به نوعی دچار این صدا هستن، کافی دکوت قرار بگیرن. پس بنابراین من عرض میکنم خدمت عزیزان بایستی اول در قدم اول توسط متخصصین مربوطه که اکثرا گوش حلق و بینی هستن یا عزیزان متخصص اعصاب بررسی بشن و بعد درمانهای لازم براشون اجرا بشه. قطعا درمان وزوز وجود داره و اینها کنترل و یا کمک میتونه براشون انجام بشه. نکته بعد که حالا انشالله اگر فرصت شد، چون الان توی این برنامه شد دیتیل یا جزئیات برنامه نمیشه زیاد رفت، ولی در یک جمله اگر خدمت عزیزان بگم که وزوز گوش درمان داره، کاهش پیدا میتونه بکنه.
آقای دکتر سوال دیگه ایست که آیا میشه پیشگیری و جلوگیری کرد؟ آیا سمعک یا گوشک که برای کمشنوایی استفاده میشه از این مشکل جلوگیری میکنه؟
ببینید بله، کمشنوایی حتما باید تحت، اگر کمشنوایی در درجه هستش که فرد ارتباطش به یک نوعی دچار اشکال شده، یعنی صدا باید بلندتر باید صحبت کنن یا خوب متوجه نمیشه، چه در جوانی چه در سالمندی چه در بچگی، حتما با تقویت شنوایی توسط سمعک انجام بشه. سمعک به هیچ عنوان خجالت یا یک انسان ازش زدنش روی برگردونی خجالت بکشه به نوعی نیست، بلکه رسما باعث کمک به این افراد میشه، به خصوص در سالمندی دیده شده که این که میگم در واقع یک فاکت، یک مستند سازمان بهداشت جهانی که منتشر کرده و دانشمندان مختلف تأکید کردن که اگر کمشنوایی جبران بشه در سالمندی حتما جلوی 5 برابر بیشتر در واقع جلوگیری میشه از دمانس یا زوال عقل یا فراموشی یا آلزایمر و اختلالات عقلی و در واقع روانی رو جلوگیری میکنه در بزرگ استفاده. ولی حتما ابایی نداشته باشن و اگر بهشون تجویز میشه این سمعک باسی در واقع با خیال راحت اینو استفاده بکنن زیر نظر متخصص مربوطشون و خود این جلوگیری از وزوزه گوشان خواهد کرد. این حتی پیشگیری ما. بنابراین این مواردی که گفتم رو توجه داشته باشن. بله عرض کردم که اگه کم داشته باشه سمک استفاده کنن. اقداماتی که باید بکنن همون غربالگری هاست. یعنی ببینید الان ما سنین مختلف رو گفتیم. پیشگیری اولیه اون چیزایی هست که گفتم مراقبت کنن از این بیماری ها نمی و غیره. پیشگیری ثانویه اینه که خب سالانه یا حداقل توی دوره نوزادی باید تا سال اول تا 3 سالگی دو بار بررسی های غربالگری از شنوایی شده باشه و از اون به بعد دیگه در دوران مدرسه دوره ابتدایی دوره دبیرستان و دوره میانسالی و دوره سالمندی حداقل یک نوبت مراجعه به عزیزان همکار شنوایی شناس و یک بررسی ساده شنوایی میتونه نشون دهنده این باشه که وضعیت شنوایی چطور هست یا اگر اشکالی وجود داره توسط متخصص مربوطه سریعتر مداخله بشه و جلوگیری بشه از این قضیه. بنابراین پیشگیری غربالگری ها و رعایت اون نکاتی هستش که خدمتتون عزیزان گفت.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما را با جناب آقای دکتر محمودیان تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان بگیریم برگردیم باز هم با جناب آقای دکتر گفتگو بکنیم.
برای داشتن جسمی سالم همچنین افزایش اطلاعات در زمینه‌های مختلف بهداشت و تندرستی بهتر است بیشتر بدانیم. MS یک بیماری خود ایمنی است. این بیماری درمان قطعی ندارد اما با درمان‌های مناسب قابل کنترل است. احتمال ابتلا به MS در زنان و در گروه سنی 20 تا 40 سال بیشتر است. دوبینی، تاری دید و ضعف عضلانی که بیش از 24 ساعت طول کشیده باشد می تواند از علائم MS باشد. انجام ورزش‌های حوازی، دوری از استرس، داشتن یک رژیم غذایی مناسب و عدم مصرف سیگار در کنار مصرف دارو در کنترل بیماری MS و بهبود شرایط بیمار مؤثر است.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما. ضربان از رادیو دری.
سپاس از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. اگر بخش اول برنامه رو شنیده باشین میدونین که با جناب دکتر محمودیان صحبت میکنیم در برنامه امروز در ارتباط با بحث کمشنوایی و ناشنوایی که روز گذشتم همین بحث بود. در هفته گذشتم ما دو جلسه در همین ارتباط با شما عزیزان شنونده صحبت کردیم و صحبت‌های خوب جناب دکتر محمودیان را تقدیمتان کردیم. عمده بحثی هم که در بخش اول برنامه امروز داشتیم در ارتباط با وزوز گوش بود و کسایی که دچار پارگی پرده گوش هستند و عفونت‌های مکرری که وجود داره و وزوز گوشی که دارن. بحث را با جناب دکتر محمودیان ادامه بدیم. آقای دکتر، گاهی خارش‌های شدید در مجرای گوش یا سوراخ گوش وجود داره و مواردی هم ممکنه که این خارش‌ها با پارگی و یک سوراخ خرد و کوچک در پرده گوش هم همراه باشه. این افراد چیکار باید بکنن؟
این احتمال وجود داره که در مجرای گوش عفونت‌های قارچی وجود داشته باشه. عفونت‌های قارچی که با پارگی پردم همراه هستن و مزمن باعث خارش های شدید در گوش میشن. البته مواردی هم داریم که پارگی وجود نداره، عفونتی وجود نداره و منحصرا مربوط به وجود حساسیت های آلرژی های فصلی یا مواد یا غیره هستن در روی گوش. به هر تقدیر در هر دو مورد باید حتما مراجعه به متخصص گوش حلق و بینی بکنه. گوش معاینه میشه با اتوسکوپ، بررسی میشه و اگر عفونت قارچی باشه کاملا مشخص و با داروها کاملا قابل برطرف شدن هستش. ببینید خطر در اینجا بالاست. ببین برای همین میگیم پرده گوش باید بسته بشه، چون فضای گوش میانی فضاییه که زیر مغز دقیقاً قرار گرفته، یعنی خیلی نزدیک با یک استخوان توسط بافت مغز جدا میشه. بنابراین از قسمت خارج عفونت ها نباید انتقال پیدا کنن به گوش میانی. در این صورت به یک نوعی خطر عفونت های مثل مننژیت، انسفالیت هم چون به سمت درون هست، پرده باز، البته نه همه، ولی خب این خطر کاملا بالاست. یعنی کافیه عفونت ناجور گرفته بشه، این میکروارگانیسم ها به گوش میانی انتقال پیدا کنن و اگر فرد توجه نکنه بمونه و به خصوص در بچه ها یا در بزرگسالان یا در سالمندان که نقص ایمنی وجود داره یا کمبود ایمنی بدن هستش و یا فرد ضعیف هستش، به تقریبا خیلی اینا میتونن مبتلا بشن. به علاوه اینکه گوششون خب درگیر میشه و عفونت های بدجور میکنه، تب بالا، خطر انسفالیت یا مننژیت هم در اینا بالا هست که خطر مرگ داره. خدای نکرده، بنابراین بایستی توجه بشه به این مسئله که پرده گوش باز بایستی توسط متخصص گوش حلق و بینی حتی امکان تحت عمل تیمپانوپلاستی یا بسته شدن این وصله میذارن تا عمل اوایل باشه، به راحتی قابل درمان هست. و یا اگر مزمن شده باشه بود حتما گوش میانی هم از جهت عفونتی که تو گوش میانی نرفته باشه، پوسیدگی در استخوان‌های درون گوش میانی مثل استخوان‌های ریزی هستن که سقال میدن تو گوش، اونها و یا عناصر ساختارهای اطراف گوش میانی نباشه، بنابراین اونها بایستی همه دیدگی بشه و پاک بشه عزیز.
پس یاد ما باشه که پرده گوش ما یک لایه و پرده حفاظت کننده هست که باید مواظب سلامتش باشیم و اگر مشکلی داشته باشه حتما دنبال معالجش باشیم. آقای دکتر محمودیان، یک سوال دیگه است که آیا فشار خون بالا یا هایپرتنشن میتونه به گوش و شنوایی ما آسیب بزنه و ضرر داشته باشه و دیگه ای که کنترلش آیا میتونه در بهبودی نقش داشته باشه؟
بله، باز هم یه نکته بهداشتی مهم هست به خصوص در مورد عزیزان سالمند. معمولا فشار خون بالا خب با عوامل دیگه مثل دیابت و چربی بالا معمولا همراه هست. این فشار خون کنترل نشده، یعنی به معنی این که هی بالا پایین بشه و دارو نگیرد، این فرد تحت نظر نباشد، یکی از عوامل بروز وزوز گوش است. بنابراین اگه این عزیز حتما داروهای خودش رو تحت نظر متخصص مربوطه مثلا داخلی، قلب و عروق یا فوق تخصصی کلیه تحت نظر قرار بگیرن، فشار خونشون کنترل بشه، چربی خونشون کنترل بشه، اگر احیانا به دیابت در واقع مبتلا هستن همینطور کنترل مناسب قند خون و دیابت، مجموعاً وضعیتشون حتما بهتر از قبل خواهد. ضمن اینکه ممکنه کم شنوایی هم داشته باشه.
آقای دکتر، خب داخل گوش ما ترشحاتی هست، واکس گوش یا سرومین گوش یا همون مواد نسواری یا قهوه‌ای رنگ یا گاهی زرد تیره که در داخل سوراخ گوش ما وجود داره، اینا چی هستن؟ نقش و اهمیتشان چی هست؟ آیا باید پاک شوند؟ آیا برای شستشوی گوش باید اقدام بکنیم یا اقدام نکنیم؟ اینا سوالاتی است که معمولا در این حوزه وجود داره. ما در خدمت شما هستیم.
بله، عرض که بازم خیلی سوال خوبی هست که خیلی عزیزان میپرسن تو کلینیک هم از ما. ببینید جرم گوش یکی از نعمت‌های خداست که به انسان در گوش انسان گذاشته شده، به این معنا که این توسط قددی که در درون مجرای گوش هستن، این ماده که یک خاصیت اسیدی خیلی ضعیفی داره همراه با یک چربی مناسب، مجرای گوش مرتبا از خشکی و اینکه قلیایی نشین، یه اسیدیته خاصی در گوش ایجاد میکنه از ورود هر گونه حشرات در اون، چون حیوانات موذی به درون این مجرای گوش ممکنه در یک سری مناطق واقعا برن، این کاملا جلوگیری میکنه از ورود میکروب ها و رشد قارچ ها در گوش، به دلیل اینکه خب مجرای جای تاریک نمناک هست و خیلی محیط مناسبی به خصوص مناطق مرطوب مثل شمال کشور، جنوب کشور و هستش، خود این جرم باعث میشه که اجازه نده که قارچ های فرصت طلب یا میکروب اورگانیسم ها در اینجا رشد پیدا کنن و یک محیط چرب مناسب که خشک نباشه، خارش نداشته باشه در گوش ایجاد میشه و قدرت خداوند و نعمت بزرگی به انسان داده به این معنا هست که مجرای گوش مرتبا یک سیستم اوتو کلین داره، یعنی خودش رو پاک میکنه، به این معنا که مرتبا این جرم ترشح میشه و بعد از قسمت گوش مجرای گوش خارجی خارج میشه و در میاد. پس بنابراین نیاز به هیچ گونه دستکاری توی گوش در هیچ وقت وجود نداره که از اپلیکاتورها یا گوش پاک کن ها استفاده بشه در گوش، به هیچ عنوان مطلقا ما توصیه نمی کنیم. ممنوع. خب این چرا ممنوعه؟ یک، خود این اپلیکاتور جرم گوش پاک کن ها استریل نیستن، خودشون میتونن منبع عفونت تو گوش باشن. دو، وقتی که تو گوش هر عزیزی تو گوش وارد میکنه، مجرای گوش بسیار نازکه، به خصوص از حمام که فرد میاد این پوست نازکتر هم میشه، به راحتی یه خراش کوچیک میتونه منبع عفونت ایجاد کنه. این اپلیکاتورها میتونن ایجاد عفونت کنن. و از طرف مهمتر این که این سیستم کلینینگ یا خودپاک کنی رو مختل میکنن، یعنی جرم رو انگار جمع میکنن، میرن میچسبن رو پرده گوش، یه تجمعش میدن، چون مجرای گوش یه اس انگلیسی، اس خوابیده است، یعنی پیچید وجود داره. این پیچه با این اپلیکاتور یا این گوش پاک رو میبره تو اون انجام. بنابراین خود جرم گوش کاملا خوبه، نیاز به شستشون نیست، مگر در موارد خاصی که تو بعضی از افراد این سیستمی خود مختل میشه و مجبوریم که این رو با ساکشن یا با کورت یا با شستشو که الان دیگه بدون آب این کارا همکارای گوش و حلق و بینی به راحتی انجام میدن انجام بشه. در غیر این صورت به هیچ عنوان توصیه نمیشه.
یک مقدار ما دکتر در ارتباط با داروها صحبت بفرمایید که آیا ممکنه جزء عوارض جانبی بعضی از داروها آسیب به گوش باشه و باعث ناشنوایی و کم شنوایی شوه؟
بله، داروها مصرف خودسرانشون میتونه ایجاد اشکال بکنه. اطلاعات مردم خب کافی نیست. یه دسته ای رو از داروها وجود دارن که اینا سر دسته داروهایی هستن که برای گوش میتونن صدمه زننده باشن. داروهایی مثل برخی از آنتی بیوتیک. به طب این جمله رو توی پرانتز میگم که همه باید توجه بکنن که هیچ آنتی بیوتیکی خودسرانه نباید مصرف بشه. هیچ. ولی باید فقط توسط متخصص مربوط یا پزشک آنتی بیوتیک تجویز بشن. آنتی بیوتیک هایی مثل آمینوگلیکوزید ها که یک دسته ای از داروهایی هستن که هم آنتی بیوتیک هستن که مهمترینشون جنتامایسین هست، خانواده مایسین ها هستن، نئومایسین هست که خوشبختانه هست شد این ایجاد کم شنوایی و شدید و وزوز گوش میکنه. داروهایی که برای آرتریت روماتوئید استفاده میشه مثل هیدروکلوریدروکین میتونه ایجاد، آسپرین مصرف خود سرانش همینطور ایجاد کم شنوایی. داروهای عزیزانی که کیموتراپی میشن، شیمی درمانی میشن، داروهایی هستن که میتونن ایجاد صدمه ایجاد کنن. البته هر دارویی که روی کلیه ایجاد اشکال بکنه روی شنوایی هم همینطور ایجاد اشکال میکنه. بنابراین این دسته از داروها و هم تو دیورتیک ها مثل برخ دیورتیک ها که پزشکا میدونن، عزیزان هر موقع دچار اشکال میشه در اشکال در سلامتیشون میشه حتما به پزشکشون گوش زد کنن که اگر مشکل شنوایی دارن حتما از این داروها حذر کنن. و این دسته ای که الان خدمتون از دو مواردی هستش که باید داروهای خانگی به هیچ عنوان در گوش نباید استفاده بشه الان توصیه نمی کنیم، چون می بینیم. بنابراین من فقط داروها رو توسط پزشک مجاز می دونم.
سپاسگزارم از کارشناس خوب برنامه جناب دکتر محمودیان و تشکر از شما عزیزان شنونده. ما با کارشناس امروز برنامه خداحافظی میکنیم. با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با ادامه برنامه امروز زربان.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا. عرض سلام و تحیت دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو. موضوعی که امروز در خدمت تو هستم بحث کنترل سرفه است. خب مستحضر هستید که سرفه یک رفلکسه و در اثر ورود اجسام خارجی به داخل مجاری هوایی این رفلکس اتفاق میفته و کمک میکنه به طور طبیعی که اجسام خارجی از داخل مجاری تنفسی خارج بشن. خب در بسیار از اختلالات این سرفه به عنوان یک علامت ممکنه رخ بده. این اختلالات طیف وسیعی از اختلالات هستن. اختلالات قلبی و عروقی میتونن منجر به بروز سرفه بشن. عفونت‌های دستگاه تنفس تحتانی، عفونت‌های دستگاه تنفس فوقانی، بعض از اختلالات دیگه ریوی من جمله اختلال برونشیت مزمن، آمفیزم. پس با صرف شنیدن یک سرفه ما نمیتونیم به تشخیص برسیم. ولی حالا در خصوص این که در اثر عوامل شایع مثل عفونت‌های دستگاه تنفس فوقانی و یا مثل سرماخوردگی ویروسی یا کامان کولد، به هر حال یکی از شایع‌ترین علل سرفه همین سندرم‌های دستگاه تنفس فوقانی هست که خدمتتون عرض کردم. سرفه در اثر اختلالات حاد چندین طبقه بندی ما میتونیم براش داشته باشیم. بعضی از سرفه ها خشک و تحریکی هستند. بعضی از سرفه ها خشک و همراه با ویز و یک صدایی شبیه به سوت و سوزش هستند. یعنی به هر حال یک ویز و یک صدای شبیه به سوت ما از هنگام سرفه کردن فرد میشنویم. این سرفه سرفه هست که همراه با افزایش ترشح مجاری هوایی هست. بعضی از سرفه ها هست که خلط داره و همراه با قلقل و صدایی در ته حلق هست که این رو از این حیث کسی که سرفه میکنه پزشک یا همکاران ما ممکن هست که بشنون و تصمیم بگیرن که این نوع سرفه چه نوع سرفه است. داروهایی هم که برای درمان سرفه حاد استفاده میشه با شناخت این موضوع هست که آیا این سرفه اولا در زمینه اختلالات دیگه‌ای رخ داده که باید مدیریت اون اختلالات انجام بشه و یا سرفه هست که در اثر یک بیماری حاد دستگاه تنفس فوقانی مثل سرماخوردگی یا سینوزیت اتفاق افتاده که در اون صورت بیاد مدیریت کنه. خب داروهایی که به عنوان ضد سرفه ما در بازار دارویی داریم، داروهایی هستند بعضی‌هاشون که همین رفلکس سرفه رو کاهش میدن. به هر علتی فرد سرفه بکنه اون رفلکس کاهش پیدا میکنه. در مواردی که فرد سرفه همراه با خلط و ترشحات داره استفاده از این داروها توصیه نمیشه، چون منجر به این میشه که اون خلط و ترشحات در مجاری تنفسی باقی بمونه و احتمال عفونت و یا منجر به تعویق افتادن درمان با آنتی بیوتیک ها خواهد شد. بعضی از داروها داروهایی هستن که ترشحات دستگاه تنفسی رو رقیق میکنن و تسهیل میکنن خروج اونها رو توسط سرفه. اون داروها داروهایی هستن که مورد مصرف پیدا میکنن در مواردی که فرد سرفه خلط دار داره، چه خلط از مجاری تنفس تحتانی باشه و چه در مجاری تنفس فوقانی باشه، یعنی چه فرد مبتلا به ذات‌الریه و چه فردی که مبتلا به سینوزیت باشه و سرفه خلط دار داشته باشه، میتونه در واقع این داروها برای اون تجویز بشه. داروهایی رو ما داریم که این داروها به خاطر اثرات ضد احتقان خودشون احتقان مجاری هوایی رو کمتر میکنن و اون ویز و صدای شبیه به سوتی که در اثر سرفه کردن در فرد میشنویم رو کاهش میدن. توی مواردی که ویز همراه با سرفه خشک یا سرفه خلط دار باشه استفاده از این داروها میتونه مناسب باشه. به هر حال توصیه کلی که من به عموم مردم عزیزمون دارم این هست که سرفه یک علامته، نه یک بیماری. صرفا نمیشه به اون علامت اپروچ کرد، نمیشه برخورد کرد، بلکه باید زمینه سرفه، نوع سرفه توسط فرد متخصص در این زمینه شنیده بشه و تشخیص داده بشه که این سرفه چه نوعی هست و بعد بر اساس نوع سرفه و علت زمینه ی بروز سرفه تشخیص داده بشه و اقدام درمانی انجام بشه.
سپاس از جناب دکتر و تشکر از شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
امیدوار هستیم که تا این لحظه از آنچه که تقدیمتان شده راضی بوده باشین، فرصت کرده باشین که با برنامه مورد نظرتان همراهی کنین. در ادامه راه هم با رادیو خودتان، رادیو دری، همراه باشین. ایرانگشت عنوان برنامه است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببینید چه مرا خوش گذره.
شمال خل آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خودم میزه سفرهلی هست.
نه از بنده روندم، خوشحالمون بیای شهرمو.
چی دانگوشنا خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش باته.
ایران گشت.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو دری و برنامه ایران گشت. آرزو می‌کنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. دوستان عزیز، می‌دانید که در برنامه ایران گشت به معرفی جزایر ایرانی خلیج فارس می‌پردازیم. جزیره لاوان از جمله جزایر ایرانی خلیج فارس است که با جزیره نفت و نخل و مروارید مشهور شده است. جزیره شیدور هم در نزدیکی این جزیره قرار دارد. جزیره که مارو مینامندش و بهشت پرستوهای دریایی است. سفر امروز ما در برنامه ایران گشت به مقصد این دو جزیره زیبا و دیدنی است. با ما همراه باشید. لاوان یکی از جزایر ایرانی خلیج فارس و به لحاظ تقسیمات کشوری متعلق به استان هرمزگان است. این جزیره در 28 کیلومتری غربی ساحل نخیلو و در آبهای خلیج فارس واقع شده است. طول این جزیره 5 کیلومتر و 230 متر، عرض آن حدود 8 کیلومتر و مساحت آن 78 کیلومتر مربع است و پس از جزایر قشم و کیش بزرگترین جزیره ایرانی محسوب می شود. لاوان از دیرباز به دلیل آنکه قطب سید مروارید بوده به نام مروارید پنهان خلیج فارس شناخته شده است. جمعیت جزیره لاوان حدود 2000 نفر است که بیشتر آنان از نژاد عرب هستند و با زبانهای عربی و فارسی صحبت می کنند. تعداد معدودی از اهالی جزیره از دیرباز در تابستان به سید مروارید می پرداختند که اکنون تعداد اندکی از آنان باقی ماندند. شغل اساسی مردم جزیره در حال حاضر ماهیگیری است، ولی در سالهای اخیر گرایش مردم روستا و کار کردن در شرکت نفت بیشتر شده است. آب و هوای آن گرم و مرطوب و دمای آن در تابستان به حدود 50 درجه سانتیگراد می رسد و رطوبت هوای آن نیز بسیار زیاد است. در جزیره حدود 150 رأس جبیر که نوعی آهوست یافت میشن. همچنین تعداد زیاد گوسفند وحشی در سراسر جزیره پراکندند. جزیره لاوان از اواسط هود تا اوایل اسد محل تخمگذاری چند گونه لاک‌پشت دریایی از جمله پوزه عقابی و سبز نیز هست. ذخایر نفت آبهای نزدیک جزیره لاوان بسیار قابل توجه است و در حال حاضر صنایع جزیره منحصر به تأسیسات نفتی است و در پالایشگاه لاوان متمرکز است. سازمان منطقه ویژه اقتصادی لاوان مسئول توسعه امکانات جزیره لاوان است و زیر نظر شرکت ملی نفت ایران فعالیت می کند. محورهای توسعه لاوان در سه حوزه اقتصادی انرژی، آبخیزداری و شیلات صورت می گیرد. این جزیره یک بندرگاه مناسب برای صدور فراورده‌های نفتی و یک اسکله فلزی جهت حمل و نقل دریایی است. پوشش گیاهی این جزیره در حدود 45% مساحت آن است. خاک جزیره لاوان برای کشاورزی مناسب است، ولی به علت کمبود آب شیرین در جزیره کشت و کار در آن محدود است. محصولات کشاورزی لاوان غلات و خرماست که با آب چاه آبیاری میشن.
لاوان جزیره است با طولی برابر 24 کیلومتر و عرضی برابر 5 کیلومتر. فاصله جزیره لاوان تا جزیره شیدور 1.3 کیلومتر و تا جزیره هندورابی 28 کیلومتر و تا جزیره کیش 74 کیلومتر می باشد. در گذشته لاوان را لاون، لاو، لان، شیبکو، امرو دوله و شیخ شعیب نیز می نامیدند. اما از سال 1337 با توجه به مدارک مستدل نام لاوان برای جزیره انتخاب گردیده است. اگرچه لاوان تاریخ مکتوبی ندارد، اما شواهدی هست که ثابت می کند از قدیم جزیره مسکونی بوده و بومیانی در آن خانه داشتند. در عصر قاجاریه لاوان مرکز خرید و فروش مروارید بود و تاجران سرشناسی در آن زندگی می کردند. اما با افول سید مروارید عده‌ای جزیره را ترک می کنند. با اکتشاف نفت در میادین اطراف جزیره دوباره لاوان به نام مهمی در دریای پارس بدل می گردد. صنعت نفت در لاوان تأسیسات عظیمی را برپا کرده است و در کنار آن تأسیسات زیربنایی مهمی نظیر نیروگاه، کارخانه آب شیرین کن و فرودگاه تأسیس گردیده است. قصه نفت لاوان از سال 1342 آغاز می شود. از آن زمان که نتیجه اکتشافات دریایی معلوم کرد که چه منبع نفت عظیمی در اطراف جزیره نهفته است و کشور از چه ثروت عظیمی بهره می گیرد. در منطقه نفتی لاوان سه میدان نفتی کم نظیر وجود دارد. در 140 کیلومتری جزیره میدان نفتی سلمان قرار دارد. در 93 کیلومتری میدان رسالت و در 110 کیلومتری میدان رشادت. مقادیر عظیم نفت میادین لاوان به تأسیسات جزیره می آید تا با بهترین کیفیت فراوری شود. تأسیسات نفتی لاوان را می توان یک پالایشگاه کوچک دانست. مجموعه ای که در آن همه مراحل پالایش نفت انجام می شود. این تأسیسات مهم بارها در ایام جنگ تحمیلی مورد حمله مهاجمان بعثی و آمریکایی قرار گرفت و در سال 1366 آسیب جدی دید. اما به همت صنعتگران ایرانی مجموعه در سال 1372 دوباره از خرابه ها سر برآورد و امروز به مرکز مهمی در نفت خلیج فارس تبدیل گردیده است. در سالیان اخیر اسکله مهمی در شرقی ترین نقطه لاوان تأسیس شده که علاوه بر خدمات رسانی به صنعت نفت برای اهالی هم قابل استفاده بوده و آنها می توانند از مزایای آن بهره مند شوند. تحقیقات نشان می دهد که در گذشته در لاوان 10 روستا بوده که در عصر قاجار نزدیک به 7000 نفر ساکن آنها بودند. روستاهایی با نخلستانها و باغاتی آباد که لاوان مشکل آب ندارد. هنوز در اطراف لاوان صیدگاه‌های کوچکی از مروارید وجود دارد که حال جزو مناطق حفاظت شده محسوب می شوند. در کنار لوله های خمن در خم و پیش در پیش لاوان، طبیعت جزیره همچون همیشه ایستاده است.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه ایران گشت هستید و ما در این برنامه به معرفی جزایر ایرانی خلیج فارس میپردازیم. خلیج فارس بیش از 65 جزیره کوچک و بزرگ داره که هر کدام زیبایی خاص خودش را دارند. در این میان جزیره شیدور از برخی جهات منحصر به فرد و بی‌نظیر است. این جزیره یکی از کوچکترین جزایر ایرانی خلیج فارس محسوب میشه، به طوری که اگر در بلندترین نقطه آن بیستید و به اطراف نگاه کنید، آبهای اطراف جزیره را براحتی میبینید. شیدور مساحتی برابر با 98 هکتار داره و در 1400 متری شرق جزیره لاوان در استان هرمزگان قرار داره. نزدیکترین فاصله جزیره شیدور تا خط ساحلی 5 مایل دریایی معادل 9.4 کیلومتر تا بندر صیادی مقام است. جزیره شیدور با دارا بودن تعداد زیاد مار سمی سیاه رنگ و کوچک معروف است که معمولاً زیر شن مخفی می شوند. به همین دلیل به این جزیره جزیره ماران و به لهجه محلی مارو گفته می شود و شاید غیر مسکونی بودن این جزیره به دلیل حضور این مارها باشد. از روی تصاویر ماهواره‌ای این جزیره زوزنقه شکل به نظر می رسد. شیدور یکی از زیباترین جزایر مرجانی خلیج فارس و یکی از بهترین زیستگاه‌های آبسنگ‌های مرجانی در آسیا است. از میان انواع مرجان‌ها، تنوع گونه‌ای و پراکندگی مرجان‌های مغزی و شاخ گوزنی بیش از سایر گونه‌ها است. دلیل این پدیده هم چیزی جز سازگاری اونا با شرایط اکولوژیک خلیج فارس نیست. چنان که تاکنون 70 گونه مرجان در خلیج فارس شناسایی شده که از این تعداد 45 گونه آنها در آب‌های ایران دیده می‌شوند. در خلیج فارس تنوع گونه‌ای مرجان‌های شاخ گوزنی بیش از جنس‌های دیگر است. مرجان‌های انگشتی هم بعد از مرجان‌های شاخ گوزنی و مغزی دارای بیشترین تنوع گونه‌ای هستند. شیدور یکی از چین خوردگی‌های کوهپایه‌های زاگرس با دامنه نوسان کوتاه است. در جزیره سه نوع ساحل صخره‌ای، سنگی و ماسه‌ای وجود دارند. سواحل ماسه‌ای باریک بوده و فقط در قسمت شمال شرقی عریض می‌شود و به صورت یک دماغه ماسه‌ای در می‌آید. سواحل صخره‌ای در قسمت‌های غربی و جنوب غربی جزیره از دیواره‌هایی که ارتفاع آنها گاهی به 2 متر می‌رسد تشکیل شده، ولی در جنوب شرقی صخره‌ها شکسته و به صورت تخت سنگ‌های بسیار بزرگی درآمده است. در شمال و جنوب جزیره 2 ردیف تپه ماسه‌ای شکل گرفته و وسط جزیره نیز کمی گاوتر است. در برخی نقاط جزیره شیدور پوشش گیاهی آنقدر انبوه است که امکان رفت و آمد وجود ندارد. پوشش گیاهی غالب آن از نوع بوته است. البته اجتماعی از درخت مسواک نیز در شمال غربی آن وجود دارد. شیدور برغم وسعت کم یکی از مهمترین زیستگاه‌های جوجه‌آوری پرستوهای دریایی و یکی از مهمترین مناطق تخمگذاری لاک‌پشت‌های دریایی به ویژه از نوع منقار عقابی در خلیج فارس و دریای عمان است. شیدور محل بسیار مناسبی برای انجام تحقیقات و پژوهش‌های علمی در مورد پرندگان، لاک‌پشت‌های دریایی و موجودات زنده ویژه اکوسیستم‌های مرجانی است. در حال حاضر علاوه بر پرندگان و لاک‌پشت‌های دریایی، مارمولک شنی، مار جعفری، خرچنگ منزوی و خرچنگ ساحلی در این جزیره دیده می‌شوند. آرامش زیستگاهی، بکر بودن و برخورداری از امنیت زیستی عامل اصلی مهاجرت پرندگان به جزیره شیدور است. بر اساس تحقیقاتی که انجام شده، ده ها هزار پرستوی دریایی گونه سفید و هزاران پرنده دیگر در حال جوجه آوری در این جزیره وجود دارد. حواسیل سبز هم اولین بار در ایران در این جزیره مشاهده شده است. مرجان‌های حاشیه جزیره شیدور یکی از بهترین زیستگاه‌های صدف مرواری در خلیج فارس است. این جزیره از سوی سازمان بین‌المللی پرندگان به عنوان یکی از مناطق مهم پرندگان در خاورمیانه و ایران ثبت شده و به عنوان یک پناهگاه حیات وحش از سوی سازمان حفاظت محیط زیست مدیریت می‌شود. بخش مرجانی و سواحل آن نیز به عنوان تالاب بین‌المللی در کنوانسیون رامسر ثبت شده است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
در در مورد افغانستان دولتی فراگیر اونجا باید شکل بگیره.
ایران و افغانستان با داشتن حدود 900 کیلومتر مرز مشترک
از طرف اداره ملی غذا و دوای افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران این خبر ان شاء الله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به مراسم گرامی داشت شهدای ایرانی و افغانستانی انفجارهای تروریستی کرمان در ایران و افغانستان، تاکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران بر حمایت از هنرمندان افغانستانی، تاکید بر گسترش مناسبات اقتصادی بین ایران و افغانستان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. روزهای گذشته و پس از انفجارهای تروریستی فاجعه‌بار در مراسم سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و در مسیر گلزار شهدای کرمان و شهادت 95 نفر و زخمی شدن حدود 200 نفر در اثر آن که تعدادی از آنان هم اتباع افغانستانی بودند، در شهرهای مختلف ایران و افغانستان مراسم تجلیل از شهدای دو کشور برگزار شد. یکی از این مراسم در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در این مراسم در کنار اتباع ایرانی، خانواده‌های شهدای این حملات تروریستی و جمعی از مهاجران افغان ساکن ایران نیز حضور داشتند. مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی سازمان ملی مهاجرت ایران از سخنرانان این مراسم بود. اصغر بلوکیان در بخشی از سخنان خود گفت: همواره شیاطین در کمین ملتی بودند که خواستند در مسیر حق گام بردارند و چنین اتفاقاتی رخ داده است. وی اظهار کرد مهاجران زیادی از قومیت‌ها و طوایف مختلف در این حادثه ترور شدند که همگی از پیروان مکتب شهید سلیمانی بودند. بلوکیان تاکید کرد که این جنایت هولناک به دست داعش و تحت رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت گرفت که بی پاسخ نخواهد ماند. مولوی غلام محمد کرخی از علمای اهل سنت افغانستان نیز در بخشی از سخنان خود گفت: دو ملت همسایه در طول تاریخ و به خصوص در زمان تجاوز شوروی به افغانستان، جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران و همچنان سرکوب داعش در منطقه و در همه سختی ها در کنار هم قرار گرفتند. مولوی کرخی خاطر نشان کرد: با شهادت رسیدن مهاجرین افغانستانی در کنار مزار شهید راه قدس شهید سردار سلیمانی، این مسئله را بار دیگر روشن کرد که این دو ملت پیوند ناگسستنی دارند و در کنار هم به یک قدرت تبدیل شدند. اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی هم از شهدای مهاجر افغانستانی حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان تجلیل کرد. حسین شرافتی راد، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان خراسان رضوی، در مراسم گرامی داشت شهدای مهاجر افغانستانی حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان که در شهر مشهد برگزار شد، گفت: شهادت مهاجرین افغانستانی در حادثه تروریستی کرمان ثابت کرد که مردم افغانستان در همه شرایط در کنار مردم ایران هستند. وی افزود: دشمنان اسلام تلاش داشتند که مقاومت و آن حرکتی را که شهید سلیمانی آغاز کرد با شکست مواجه کنند، ولی امروز مقاومت از هر زمان دیگری زنده تر است. شرافتی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: دشمنان دو ملت ایران و افغانستان در پی اختلاف میان دو ملت هستند، ولی خون شهدای افغانستانی گلزار شهدای کرمان که در کنار دیگر شهدای این حادثه بر زمین ریخت، توطئه دشمنان را که در پی افغانستان حراسی و ایران حراسی بودند خونسا کرد. سید جواد وحیدی، رئیس بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران، نیز در این مراسم ضمن اشاره به مقام شهید و شهادت گفت: دشمنان اسلام بدانند که خون در ما حرکت و جنبش ایجاد می کند. وی ادامه داد کسانی که در گلزار شهدای کرمان جنایت کردند همان کسانی هستند که طی روزهای گذشته در کابل و مزار شریف مردم را به خاک و خون کشیدند. وحیدی گفت دشمنان می خواهند امنیت جمهوری اسلامی ایران را که قلب تپنده جهان اسلام است به چالش بکشند و حادثه تروریستی کور در کرمان در همین راستا برنامه ریزی شده بود. وی افزود دشمنان اسلام بدانند که به هیچ یک از اهداف خود نخواهند رسید و خون شهدای افغانستانی و ایرانی در گلزار شهدای کرمان تمام نقشه های شوم آنها را خونسا کرد. گفتنی است در شهرهای مختلف افغانستان هم مراسمی برای بزرگداشت شهدای ایرانی و افغانستانی انفجارهای کرمان برگزار شد و سخنرانان و شرکت کنندگان بر دوستی، همدلی و همبستگی دو ملت ایران و افغانستان در کنار هم بودن آنها در شادیها و غمها و ضرورت مقابله با دشمنان مشترک تاکید کردند و حضور و شهادت افغانستانی ها در کنار برادران و خواهران ایرانیشان را نشانه جدایی ناپذیری این دو ملت سلمان دانستند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران تاکید کرد هنرمندان افغانستانی همچون ایرانی ها مورد حمایت ایران خواهند بود. محمد مهدی اسماعیلی در نشست خبری با اشاره به برخی تلاش‌ها برای ایجاد افغانستان هراسی گفت ایران و افغانستان دو کشور با اشتراکات تاریخی بسیار هستند و مرزهای سیاسی نمی‌تواند فاصله بین هنرمندان و رسانه‌های دو کشور ایجاد کند.
ما و افغانستان دو کشور با اشتراکات تاریخی بسیار و این مرزهای سیاسی نمیتونه فاصله بین اهالی فرهنگ و هنر و رسانه به وجود بیاره. بلخ و هرات و کابل و قندهار و هر نقطه دیگه از افغانستان برای هر ایرانی آکنده است از بسیاری از میراث ماندگار فرهنگی هنری و ادبی و ما افتخار میکنیم به این میراث مشترک. در کشور عزیز ما هم در کنار این عزیزان هستیم. هنرمندان افغانستانی مثل هنرمندان ایرانی در خلق و آفرینش فعالیت‌های هنری و فرهنگیشون کاملا مورد حمایت ما هستند. همکاری‌های رسانه‌ای شروع شده. ما به دنبال عادی‌سازی فضای تعاملات فرهنگی، هنری و رسانه‌ای بین ایران و افغانستان هستیم. و من ملاقات‌هایی رو داشتم. انشالله به زودی این رفت آمدهای مقامات کشورمون بیشتر خواهد شد. ما به شدت نسبت به حفظ میراث فرهنگی، ادبی و تاریخی در افغانستان حساس هستیم. اون رو جزوی از میراث فرهنگی مشترک، ماندگار و تاریخی خودمون میدونیم و انشالله امیدواریم این بحث رو با قوت بتونیم ادامه بدیم.
مراسم پایانی نخستین جایزه بین المللی علمی و ادبی مولانا پیشتر با معرفی برگزیدگان این جایزه در مشهد برگزار شد. در بخشی از بیانیه پایانی این مراسم آمده است خدای را سپاس که توانستیم در فرصتی کوتاه با همراهی چند نهاد علمی و فرهنگی از ایران و افغانستان سنگ بنای ایجاد نخستین جایزه ادبی مولانا را بگذاریم که امید داریم در سالهای آینده جای خود را در میان محققان حوزه زبان فارسی و زبان‌های دیگر پیدا کند. برگزیدگان نخستین جایزه علمی و ادبی مولانا در بخش مقالات پژوهشی افسانه واحدیار و خدا نظر اعتمادی از افغانستان و نیلوفر اصل علیزاده از ایران و در بخش پایان نامه‌ها طارق زاکر از افغانستان بودند. طارق زاکر رئیس دیپارتمنت یا مدیر گروه زبان و ادبیات دری دانشگاه ننگرهار افغانستان است. همکارم محمد آصف شینواری در ننگرهار گفتگویی کرده با آقای زاکر در مورد جایزه ادبی مولانا و در ابتدا از وی در مورد چگونگی شرکتش در آن پرسیدند.
در ماه سنبله بود و که از طریق صفحات مجازی اطلاع دریافت کردیم که خانه مولانا و خردسرای فردوسی و جمع بعضی نهادهای دیگه اینا یک قرار است که یک برنامه را برگزار کنند به خاطر 816مین سال روز تولد مولانا. دیگه اینا خواسته بودند که کسایی که تحقیقاتی که از 1400 رئیس و درباره مولانا انجام دادن اگر پایان‌نامه باشه مقاله باشه برای ما بفرستید که تا ما یک برنامه رقابتی داریم به خاطر جایزه ادبی مولانا. دیگه به می اساس ما اطلاع پیدا کردیم و رساله دکترا این بود و جمع مقاله هایی که